رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح چهارشنبه 22 رمضان 1437 هجری قمری در کابل برابر با 21 ماه جون 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
مسدود ساختن آخرین گذرگاه سرحدی اردن با سوریه، هشدار از توجه داعش به لیبیا و عقد یک قرارداد تاریخی بین شرکت بوئینگ و شرکت هوایی ایران
و افزایش استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در افغانستان همچنان از جمله گزارش‌های صبح امروز است که در بعد از خبرها تقدیم می‌گردد. اما نخست جیلا سمعی با مشروع اخبار.
با تعقیب حملات فرامرزی از جانب سوریه به اردن که 6 سرباز اردنی کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند، اردن آخرین گذرگاه سرحدی خود را برای مهاجرین سوری مسدود کرد. تفصیل بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
مسدود شدن این سرحد سوالاتی را در مورد 10,000 سوری خلق کرده است که در یک دشت دور افتاده در حاشیه سرحد برای ماها گیر ماندند و بقایشان به دریافت همه روزه مواد غذایی و آب از جانب اردن بستگی دارد. اردن میگوید امنیت آن کشور در اولویت قرار دارد. محمد مومانی سخنگوی حکومت اردن گفت ماهاست که هشدار دادند تندروان با شمول گروه دولت اسلامی در بین مهاجرین در دو کمپ در امتداد سرحد مدغم شدند و یک تهدید امنیتی به شمار می روند. مومانی گفت سرحد مسدود باقی خواهد ماند و به هیچ فرد یا موتر اجازه دخول داده نخواهد شد. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن طی اعلامیه هشدار داد که تهاجمات را با مشت آهنین پاسخ خواهند گفت.
یک جنرال آمریکایی هشدار داد که امکان دارد در صورت شکست در عراق و سوریه، تندروان گروه دولت اسلامی توجهشان را به ساعات غیر قابل کنترل افریقا معطوف دارند. جنرال تامس والدهاوزر که برای قماندانی نیروهای آمریکایی در افریقا پیشنهاد شده است، در یک نشست سه‌ماهه‌ای کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت که عدم ثبات در افریقا به نفع داعش است. در حال حاضر این گروه تندرو در لیبیا و غرب افریقا ریشه دوانده است. والدهاوزر گفت داعش بیشتر به شهر سرت لیبیا و عنوان یک گزینه توجه دارد. ایالات متحده شمار کمی از سربازانش را در لیبیا مستقر کرده است و علیه رهبران داعش و جنگجویان این گروه در گذشته عملات را انجام داده است. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ایالت آیوها برنامه‌های اقتصادی رقیب جمهوری‌خواه خود را خطرناک دانست. وزیر خارجه پیشین آمریکا با بیان اینکه پیشنهادات اقتصادی آقای ترامپ مانند نظرات او در سیاست خارجی خطرناک است گفت هرچند وضعیت اقتصادی آمریکا آنچه که می‌خواهیم نیست، اما همچنان هزار کشور دیگر در جهان قوی‌تر بوده در موقعیت بهتری قرار داریم. این در حالی است که نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد رای دهندگان آمریکایی در ایالت‌های فلوریدا، اوهایو و پنسیلوانیا بر این نظر هستند که هیلری کلینتون آمادگی بیشتری برای ریاست جمهوری دارد. این سه ایالت می‌تواند در انتخابات ماه نوامبر برنده انتخابات را تعیین کند. یک زن جوان یزیدی که زمانی در بند گروه دولت اسلامی بود از سناتوران آمریکایی خواست تا این گروه را به خاطر جنایاتی که مرتکب شدند پاسخگو بسازند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
نادیا مراد به سناتوران گفت که در ماه آگست سال 2014 زمانی که 19 سال عمر داشت، جنگجویان داعش به شهر سنجار حملور شده، مادر و 6 برادر او را در یک روز کشته و او را اسیر گرفتند. نادیا گفت در زمان اسارت مورد تجاوز و آزار اذیت قرار می گرفت و هر باری که می خواست فرار کند، جزایش بیشتر می شد تا اینکه به کمک یک خانواده در موصل قادر شد خود را نجات دهد. نادیا گفت آزاد شده است، اما تا زمانی که این مجرمین به جزای اعمال خود نرسیدند آزادی برایش معنای ندارد. او به سناتوران آمریکایی گفت که اگر داعش را متوقف نکنند این گروه جنایاتشان را به سایر نقاط توسعه خواهند داد.
ادامه اخبار. شرکت بوئینگ اعلام کرد که بزرگترین قرارداد را که از سال 1979 بین آمریکا و ایران سابقه نداشت امضا کرده است. یک مقام ایرانی گفته است که آن کشور شاید صدها طیاره را از بوئینگ خریداری کنند. اما خصومت دیرینه بین آمریکا و ایران، موجودیت بعضی از تعزیرات و انتخاب رئیس جمهور جدید برای ایالات متحده شاید این قرارداد را به مشکل مواجه سازد. بوئینگ میگوید این قرارداد با اجازه حکومت امریکا امضا کرده است و در معامله با ایران از مشیهای حکومت ایالات متحده پیروی خواهد کرد. یک محکمه در مصر توافق حکومت برای انتقال دو جزیره واقع در بحر سرخ را به عربستان سعودی لغو کرد. حکومت مصر استیناف طلب شده و اصرار دارد که این جزایر به عربستان سعودی تعلق داشته و دارد. از زمان کودتای سال 2013 که به سقوط حکومت محمد مرسی منجر شد تا حال عربستان سعودی میلیاردها دلار به حکومت عبدالفتاح السیسی کمک کرده است. حدود دو ماه پیش السیسی در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی اعلام کرد که جزایر تیران و سنافیر که خالی از سکن است به عربستان سعودی برگردانده خواهد شد. و با خبر ورزشی اخبار را پایان می بخشیم. کروشیا در یک رقابت دور از انتظار مدافع لقب قهرمانی جام ملت‌های اروپا را 1-2 شکست داده به عنوان تیم اول گروه راهی دور حذفی این جام شد. اسپانیا با 2 1 باخت و 6 امتیاز جایگاه دوم را گرفت. ترکیه نیز خلاف تصور جمهوری چک را 2-0 شکست داد و روزنه امید برای راهیابی به دور حذفی جام را حفظ کرد. تیم های پرتغال، انگلی و آیسلند و اتریش ساعت 8:30 شب به وقت روز چهارشنبه و تیم های ایتالیا، آیرلند و سویدن و بلژیم ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان به مسافه هم می روند. با ختم رقابت های روز چهارشنبه دور گروهی جام پایان یافته و دور حذفی آن روز شنبه 25 جون آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، ساعت 5:38 صبح به وقت کابل است. شما به رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، یاسین صمیم سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با بیان این مطلب می افزاید که برای تأمین مسئولیت هرچی بیشتر معلومات کاربران اینترنت و شبکه های اجتماعی، پیشنویس قانون مبارزه با جرایم سایبری، معلومات الکترونیکی داد و ستدها و امضای الکترونیک را آماده کردند. آقای صمیم میگوید توقع دارند نهادهای مربوط این پیشنویس را بعد از بررسی و تایید نموده جهت تصویب به شورای ملی بفرستند. اما واقعا استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در افغانستان چقدر وسعت یافته و مؤثر واقع شده است؟ سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
استفاده از انترنت و شبکه‌های اجتماعی حالا در میان شهروندان افغانستان به یک نیاز مبدل شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی و انترنت به گونه معمول جوانانند. به باور کاربران شبکه‌های اجتماعی، حالا شهروندان افغانستان با استفاده از این شبکه‌ها می‌توانند افکارشان را بیان نمایند. نوید محمدی، یکی از کاربران فعال در فیسبوک و تویتر، میگوید شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک در سال‌های اخیر نقش بنیادی در بسیج اذهان عامه داشته است.
تظاهرات خیابانی بزرگی را که ما امروز در کابل و اکثر ولایت ها میبینیم از این طریق شبکه‌های اجتماعی اینا بسیج شدن. یعنی در کل میشه گفت که با یک شبکه‌های اجتماعی عمر کمی در افغانستان دارند، اما تانستن بسیار خوب جا باز کنند بین مردم.
انقلاب 2011 مصر نیز با استفاده از شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شد و ده ها هزار نفر از افراد مشهور، هواداران فوتبال و اعضای گروه‌های اپوزیسیون در یک صفحه فیسبوک اعلام کردند که در تظاهرات شرکت خواهند کرد. مجیب خلوتگر، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی، میگوید شبکه‌های اجتماعی تأثیر گسترده در بیداری مردم، اطلاع رسانی و تقویه آزادی بیان داشته است.
در موارد بسیار مهم خبری، حتی رسانه‌های مثل تلویزیون و رادیو و رسانه چاپی را حضور خبریشان از این سوال برده و از طرف دیگه ای به عنوان یک اهرم فشار در مقابل حکومت، در مقابل زورگویا، در مقابل هر نیرویی که خلاف خواست مردم عمل کنه استفاده میشه.
اما از سوی دیگر یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، میگوید شماره از صفحات فعال در شبکه‌های مجازی از خارج کنترل میشوند که به تفرقه افغانی و تخریب شخصیت‌ها میپردازند. آقای صمیم از اقدامات این وزارت برای تامین مسئولیت معلومات کاربران اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نیز سخن میگوید.
راه حل دراز مدت چیست که ما قانون مبارزه با جرایم سایبری، قانون معاملات الکترونیکی و قانون الکترونیکی و امضا الکترونیکی را تهیه کردیم، وزارت مالیه بازبینی کنه، نهایی کنه، هر چه زودتر کمیته تقنینش روان کنه و پارلمان تصویب شود.
در حال حاضر شبکه‌های اجتماعی فرصت را برای مباحثه، تبادل افکار و اندیشه و در برخی مواقع ناسازگویی نیز فراهم کرده است. به گفته جامعه شناسان، استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی سبب ایجاد افکار جدید میان شهروندان کشور شده است. بریالای فطرت، استاد جامعه شناسی در پوهنتون کابل، میگوید
یک نوع اس نوگرایی، یک نوع اس پیشرفت، یک نوع اس ضرورت امگام شدن با کاروان پیشرفت جهان را ما در بین بسیاری از افغانا، خصوصا قشر جوان افغانستان، اهم از دختر و پسر میدانیم که بدون شک این میتونه نشانه ای از تاثیر مستقیم استفاده از شبکه اجتماعی در افکار عمومی جامعه ما باشد.
بر بنیاد آمارهای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، همین اکنون بیش از 6 میلیون شهروند افغانستان از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. کاربران شبکه‌های اجتماعی 87% در فیسبوک، 5% در توییتر، در یوتیوب، گوگل پلاس و دیگر شبکه‌های اجتماعی به ترتیب 3-2% فعالند.
فیسبوک از یک طرف میتونیم افکار و نوشته‌های خود ما را در اختیار دیگران بگذاریم، و از جانب دیگر ما میتونیم از نوشته‌ها، افکار و تجارب دیگران که متعلق به فرهنگ‌های مختلف هستند استفاده کنیم.
صدای امریکا، آشنای شما.
و باز هم در رابطه با افغانستان، کورتنی بادی خانم امریکایی است که از 6 سال بدین سو در شهر کابل به حیث خبرنگار آزاد مصروف کار است. حتی او فکر می کند که در وطن خود زندگی می کند، اما در 12 روز گذشته او دیگر احساس آزادی و راحتی را تا اندازه از دست داده است. خالد مفتون در زمینه گزارشی تهیه کرده که جزئیات آن را از احد عزیزاده می شنوید.
برخلاف سایر شهروندان خارجی که در کابل به سر می برند و با وجود تهدیدهای امنیتی که مردم در شهر کابل مواجهند، خانم بادی آزادانه در بازارهای کابل گشت و گذار می کرد و گزارش تهیه می کرد. اما 12 روز قبل، در حالی که خانم بادی به همراهی یک دوست بریتانیایش با موتر راهی خانه یکی از دوستانش بود، توسط پلیس ریاست تحقیقات جنایی حوزه 10 پلیس متوقف کردید. او و دوستش برای مدت در داخل موتر مورد بازجویی قرار گرفتند. پس از آن خانم بادی همراه با دوست بریتانیاییش به ریاست تحقیقات جنایی حوزه 10 انتقال داده می شود و در آنجا باز هم مورد پرسش بیشتر قرار می گیرد. خانم بادی در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت زمانی که او وارد ریاست تحقیقات جنایی حوزه 10 شد، کارمندان آن ریاست او را بازجویی کردند. به گفته خانم بادی، همه کارمندان پلیس برخورد دوستانه با وی داشتند. با گفته وی او زمان احساس ناراحتی کرد که از او در مورد معاش و کرایه خانه سوال شد.
Then we sat there and they asked us all these questions, you know, what is your father's name, grandfather's name,
ما در آنجا یعنی ریاست جرایم جنایی نشستیم و آنان از من سوالهای مختلف کردند. مثلا نام پدرت و پدرکلان چیست؟ معاشم چند است؟ و کرایه خانیم چند است؟ این همه سوالها تا اندازه مرا عصبانی کرد. سپس برم گفتن که بدون محافظ جای رفتن نمیتانم و برم گفتن که چون این موضوع را در عقب ورقه که به لسان دری بود نوشته کنم و او را امضا کنم. همه در پاسخ برشان گفتم که چون این تعهد را کرده نمیتونم.
خانم بادی میگوید که 2 ساعت را در ریاست تحقیقات جنایی ریاست دهم سپری کرد و کارمندان آن ریاست از وی و دوست بریتانیاییش همواره میخواستند تا فرمی را که به لسان رسمی افغانستان بود امضا کند. این خبرنگار آزاد میگوید که در قدم اول محافظ امنیتی نمیخواهد و تا اگر بخواهد او قادر نیست تا پول محافظ را پرداخت کند، زیرا یک خبرنگار آزاد است که عوایدش محدود است. سپری کردن در ریاست جرایم جنایی حوزه دهم پایان این ماجرا نیست. 2 روز پس از آن رویداد، زمانی که خانمبادی خانه اش را که در قلعه فتح‌الله موقعیت دارد ترک میکند، کارمندان ریاست امنیت ملی چوکیدار خانه را مورد پرسش قرار میدهند.
When I came home later on that day, my chowkidor said that as soon as I left, the NDS started banging on the gate.
زمانی که ناوقت آن روز دوباره به خانم برگشتن، چوکیدارم گفت به مجرد که خودت خانه را ترک کردی، کارمندان امنیت ملی دروازه را دقلباب کردن. پرسیدن که او خانم خارجی کیست؟ کجا میره؟ دریورش کیست؟ او باید بادیگار داشته باشه و غیره.
این خانم میگوید کارمندان ریاست امنیت ملی 2 روز پی در پی خانه او را دقلباب کردند و میخواستند او فرمی را امضا کند که به لسانهای رسمی افغانستان بود، نه انگلیسی. خانم بادی میگوید که با وجود تهدیدهای امنیتی کابل را مثل خانه و دیار خود فکر میکند، اما پس از برخورد نهادهای امنیتی حالا احساسش تغییر کرده است.
قبل از این از خطرات با خبر بودم. دوستانم کشته شدن. مثل افغانا من هم رای زندگی من انتخاب کردیم که چی کنم. کار خودم می کردم. دوستان من ملاقات می کردم و تلاش می کردم تا یک فرد عادی باشم. اما پس از این واقعات صادقانه میگم که احساس افسردگی میکنم. فکر میکنم برای کارهایی که میخواهم انجام بدم مانعی ایجاد شده. مثل این است که در خانه خود زندانی باشید.
رضا معینی مسئول دفتر افغانستان، ایران و تاجیکستان خبرنگاران بدون مرز که مرکز اصلی آن در پاریس فرانسه است، برادر آشنا صدای آمریکا گفت که خانم بادی یگانه خبرنگار نیست که با چنین رویداد مواجه شده است.
تعداد خبرنگاران خارجی که با این مسئله روبرو بودند بیشتر بوده. در طی این مدت با تعدادی از اونها صحبت کردیم. اقدامات خشونت آمیز پلیس در طی 1 ماه گذشته بیشتر شده.
آقای معینی میگوید که برخورد پلیس و یا کارمندان امنیت ملی برخلاف قوانین نافذ در افغانستان صورت گرفته است.
چه در این قضیه و چه در قضایای دیگر قانون افغانستان اجازه چنین کاری به پلیس نمیدهد. پلیس مسئول حفظ امنیت، اما پلیس حق ندارد برای خبرنگار در رابطه با امنیتش مشکل ایجاد کنه.
صدیق الله توحیدی از دفتر نی یا حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کرد که شهروندان خارجی مستقر در کابل با تهدیدهای امنیتی از جمله اختطاف مواجهند، اما تاکید کرد که خبرنگار نمیتواند با موجودیت محافظ مسلح در کنارش گزارش تهیه کند.
جدن از حکومت افغانستان به ویژه وزارت امور داخلی افغانستان تقاضا کردیم که این محدودیت را حداقل در مورد خبرنگاران خارجی بردارد.
در 1 سال گذشته حداقل 12 خبرنگار و کارمند رسانه های آزاد در افغانستان کشته شده اند و در اغلب موارد خبرنگاران به صورت هدفمند مورد حملات مرگبار گروه طالبان قرار گرفته اند. حامیان رسانه های آزاد مثل رضا معینی میگوید که خبرنگاران در افغانستان از آزادی بیان و اطلاع رسانی برخوردارند، اما از امنیت برخوردار نیستند.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان قسمن ابرآلود. قندهار 41-23، هرات 32-18، مزار شیخ 34-23، فراه 42-23، بامیان 21-7، غزنی 31-14، خوست 28-19، گردیز 28-12، لوگر 31-16، لغمان 35-22، جلال آباد 35-24، قندوز 36-21، انخوی 33-20، فیضآباد 29-13، حیرتان 35-19، بست 42-26، میمنه 30-16، شبرغان 33-21، سالنگها 11-2 و زیبا 4-5، تربت.
رادیو آشنا، صدای امریکا. اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و انجلینا جولی نماینده خاص کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان یا UNHCR شام دوشنبه در ضیافت افطار شرکت کردند. این ضیافت در مجمع مسلمانان ساحه دالاس در آدم سنتر در شمال ورجینیا به مناسبت روز جهانی پناهجویان برگزار شده بود. محمد الشناوی گزارشی را در زمینه ارسال داشته که همکار ما عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در دوران این ضیافت که در آن اعضای جوامع مختلف دینی شرکت ورزیده بودند، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در خطابش از ازدیاد روزافزون پناهجویان و مهاجرین که اکنون تعداد آنها به 65 میلیون میرسد تذکر داد. او از این که برخی از سیاستمداران حزب جمهوری خواه خواستار منع دخول پناهجویان مسلمان به ایالات متحده می باشند هشدار داد.
There is absolutely no evidence, my friends, zero evidence, that refugees who make it through this arduous process. گفت
ما نیاز داریم تا به خاطر داشته باشیم که تعصب و لفاظی‌های نفرت انگیز در برابر مسلمانان استخدام دهشت افغانان را که تبلیغ می‌کنند آمریکا با اسلام در جنگ است تقویت می‌بخشد، در حالی که در هیچ گوشه جهان جای مانند ایالات متحده آمریکا وجود ندارد که مسلمانان با فراغت خاطر زندگی دارند. جان کری تذکر داد که مانع شدن از هر گروه به اساس مذهب، نسل و یا ملیت بر ضد ارزش‌های آمریکایی می باشد. آقای کری گفت تمام پناهجویان مسلمان که برای داخل شدن به ایالات متحده درخواست می دهند مورد بازرسی دقیق امنیتی قرار می گیرند، از این سبب هیچ نوع تهدیدی از آنها توقع نمی رود. کری گفت دوستان من هیچ نوع سندی وجود ندارد، آنهایی که بعد از اتخاذ اقدامات جدی امنیتی راهشان را به اینجا باز می کنند هیچ گونه تهدیدی را به اعضای هیچ گروه متوجه نمی سازند. جان کری گفت هزاران پناهجوی در ایالات متحده به همسایگان جدیدشان میخواهند بفهمانند که ایشان عاملین دهشت و خشونت نیستند، بلکه مانند خودشان میخواهند در امنیت و صلح به سر برند. انجلینا جولی، هنرمند مشهور سینمای آمریکا که نماینده خاص برای پناهجویان است، گفت که ضرورت است تا با تمام پناهجویان به صورت مساویانه برخورد صورت گیرد.
I firmly believe that strength lies in the decency and common sense of regular citizens, such as the people who turned out in the thousands after the tragedy in Orlando.
به حیثیت با این کشور نه تنها ما خواهان آزادی و حقوق بشر برای هر فرد در اجتماع خیش می باشیم، بلکه آن را در تمام جامعه می خواهیم و این موضوع را گرامی می داریم که تمام مردم مساوی به دنیا می آیند. از این سبب شایان حقوق و احترامند. این نشانه بودن از یک اجتماع دموکراتیک می باشد. ما به این ترتیب با عاجزترین و آسیب پذیرترین ها در جامعه خیش برخورد میکنیم و این نماینگر تعهد ما در برابر حقوق بشر، مساوات و عدالت برای همه مردم میباشد.
جولی از تمام کشورها خواست تا همه در مسئولیت پذیری بحران پناهجویان در جهان شریک مساعی کنند. امام ماجد از آدم سنتر گفت هیچ نوع سیاست و هیچ مذهب باید مانع اشخاص نیازمند نشوند، زیرا این یک بحران بشری است و به ترحم و عاطفه بشری در این مورد ضرورت است. مراکز اسلامی، کلیساها و معابد یهودی‌ها در تمام ایالات متحده انواع خدمات را برای کمک به پناهجویانی که وارد ایالات متحده می‌شوند عرضه می‌کنند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناشه عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/voadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
وقایع اخیر در شرق اروپا و افزایش کشیدگی ها با روسیه منجر به مباحثات مجدد ناتو روی اقدامات تحریک آمیز روسیه گردیده است. سوالات در زمینه وقت به میان آمد که رهبران ناتو برای برگزاری نشست در اول ماه آینده در قصر وارسای پولند آمادگی می گیرند. یعنی بویجیفسکی خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه تفصیل بیشتری دارد که از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. با آغاز پروسه پیوستن مونتنگرو به ناتو، سوالات در مورد وسیع شدن این پیمان در آینده یک بار دیگر وسیعاً برای کشورهای بالکان و سایر جاها مطرح شده است. زوران جولیفسکی، وزیر دفاع مقدونیه میگوید برای آن کشور رسیدن به در ناتو و کسب عضویت آن یگانه گزینه است.
The more NATO is in the southeastern Europe, in the Balkans, the more prosperous.
گسترش ناتو در جنوب شرق اروپا در مناطق بالکان با مفهوم یک بالکان مرفه‌تر و باثبات‌تر خواهد بود.
کورت وولکر، سفیر سابق ایالات متحده در ناتو، میگوید که فراتر از مسئله توسعه، استقرار نیروهای ناتو در کشورهای حوزه بالکان، پولند و رومانیا نقطه عطف نشست آینده وارسا خواهد بود. او گفت این استقرار بسیار اهمیت دارد.
It's a signal to anyone, including Russia, that NATO is prepared to defend its members. That's very, very important. That's the heart of deterrence.
این یک کلمات برای همه به شمول روسیه است که ناتو آماده دفاع از اعضای خود است. این بسیار بسیار مهم است. این مشوق است که نشان دهنده تمایل ناتو به آن مراحل است و جدی است. حتی به طور کلی با کاهش بودجه های دفاعی و کاهش تعهد ایالات متحده این مرحله بسیار مهم است.
اما حرکت ناتو برای مستقر ساختن نیروهایش در سمت شرقی و افزایش عضویت آن توسط ولادیمیر پوتین رهبر روسیه تهدید پنداشته می شود. رئیس امور اجرایوی انستیتوت مکین می گوید
His goal is to get NATO to back down. He wants to divide Europe, divide NATO, force NATO.
هدف پوتین این است تا ناتو را به عقب براند. او میخواهد اروپا را منقسم سازد. نیروهای ناتو را منقسم سازد و به عقب براند. کشورهای عضو ناتو را که در همسایگی روسیه قرار دارد محافظت نکند. و این خیلی مهم است که ناتو آن را نمیپذیرد.
روسیه با استقرار ناتو در مناطق شرقی با مستقر ساختن سربازانش در سه بخش شرقی و جنوبی که قسمن شمار آن تا پایان امسال به 30,000 سرباز خواهد رسید عکس العمل نشان داد. اجمال اخبار با تعقیب حملات فرامرزی از جانب سوریه به اردن که 6 سرباز اردنی کشته و 14 تن دیگر مجروح شدند، اردن آخرین گذرگاه سرحدی خود را بروی مهاجران سوری مسدود کرد. یک جنرال آمریکایی هشدار داد که امکان دارد در صورت شکست در عراق و سوریه تندروان گروه دولت اسلامی توجهشان را به ساحات غیر قابل کنترل آفریقا معطوف بدارند. هیلری کلینتون نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آینده ایالات متحده روز سه‌شنبه در یک سخنرانی در ایالت اوهایو برنامه‌های اقتصادی رقیب جمهوری‌های خود را خطرناک دانست. و شرکت بوئینگ اعلام کرد که بزرگترین قرارداد را که از سال 1979 بین آمریکا و ایران سابقا نداشت امضا کرده است. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا لحظات دیگر برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار را میشنوید که بخش دوم برنامه است. محتوای برنامه شامل اخبار، گزارشات و مصاحبه است. رادیو آشنا را دنبال نمایید.